بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یکم امروز حرف داریم مطرح بکنیم، بعد آدرس را فردا بهتون میدم. این بحث هشتم که خیلی ثمره عملی توی فقه داره، ولی متاسفانه مرحوم مظفر خوب مطرح نکرده. نه اینکه خوب مطرح نکرده، بلکه غلط مطرح کرده. حالا این چیه؟ جزوه درس امروز رو ننوشتم. این خیلی یه ذره اشاره کوچولو بنویسید که یه چیز توی مباحثه داشته باشید بگید. خب حالا بحثمون چیه؟ بحثمون اینه رفقا، دلالت لفظ بر دو نوعه. حالا ایشون میگه دو نوعه، سه نوعه، فردا میگیم انشاءالله. یک دلالت تصوریه، دو دلالت تصدیقیه. اینا رو با تعریف کنید. تو بحث امروز سوالات خوبی هم میتونید بکنید، یعنی سوالات خوبی وجود داره. حالا بعدا فردا میگیم که خود دلالت تصدیقی هم دو نوعه، ایشون یه نوعشو فقط گفته. دلالت تصوریه چیه؟ دلالت تصوریه اینه که لفظ سبب خطور معنی توی ذهن شنونده بشه. این میگن دلالت تصوریه. دلالت تصوریه لفظ سبب خطور معنا، سبب خطور معنا در ذهن شنونده شود. حالا اعم از این که متکلم معنی لفظ رو اراده کرده باشه یا نکرده باشه، مطلقا اعم از آن که متکلم معنای لفظ را اراده کرده باشد یا خیر، به این میگن دلالت تصوریه. اگه خواستید برام مباحثتون دلالت تصوریه را تعریف بکنید، دلالت تصوریه یعنی این، یعنی این لفظی که از دهن متکلم میاد بیرون سبب خطور معنیش تو ذهن شنونده بشه. به این میگن دلالت چی؟ تصوریه. حالا چه متکلم معنی این لفظ رو قصد کرده باشه چه قصد نکرده باشه. مثال میزنیم، یه شخصی اینجا خوابیده. بعضی از افرادی که میخوابن عادت دارن بلند بلند حرف میزنن. دیدی یه شخصی اینجا خوابیده، خواب خوش، حالا توی خواب داره حرف میزنه، هی میگه زید رفت. این به مجردی که از دهنش لفظ زید میاد بیرون، این ذهن شما منتقل میشه به آقای زید، به معنی زید. الان این لفظ زیدی که از ذهن این آقا اومده بیرون سبب خطور معنی میشه توی ذهن شما، یعنی توی ذهن شما آقای زید میاد، بکر نمیاد، حسن نمیاد، غضنفر نمیاد، شطور هم نمیاد، آقای زید. این همی که لفظ سبب خطور معنی شد تو ذهن شما، به این میگن لفظ دلالت چی داره؟ تصوری. اما من از شما سوال میکنم که این آقایی که خوابه معنی این لفظ را، یعنی آقای زید، معنی لفظ را قصد کرده یا نکرده؟ نکرده، چون قصد فرع بر التفاته، فرع بر تعب، فرع بر التفات و توجه و شعوره، یعنی بیشعوره، شعور نداره، یعنی توجه نداره. این مثالی که من زدم مثال برای یا خیر بود. یه مثال دیگه، من به شما میگم که حواستون جمع باشه، من به شما میگم که زید دیروز توی مدرسه رفت توی حوض. زید دیروز توی مدرسه رفت توی حوض. الان خب من جدی دارم با شما حرف میزنم، این لفظ زیدی که از ذهن من اومد بیرون، زید، این زید سبب خطور معنیش رو ذهن شنونده میشه. یعنی شما از لفظ زید آقای زید رو میفهمید. الان میگن زید چه نوع دلالتی داره؟ تصوری. زید دیروز، الان این لفظ دیروز که از ذهن من اومد بیرون سبب خطور معنی تو ذهن شما شد. این دیروز میگم دلالت چی داره؟ تصوری. زید دیروز تویه، این تویه لفظه، سبب خطور معنی تویه میشه تو ذهن شما، یعنی تو ظرف. توی مدرسه، مدرسه همینجور. پس دلالت تصوری رفقا پدرت نداره، یعنی نگفت، یعنی بد گفته، یعنی حد زیاد زدن. دلالت تصوری اینه که لفظ سبب خطور معنی توی ذهن چی بشه؟ شنونده. حالا اهم از این که متکلم معنی این لفظه را قصد کرده باشه یا نکرده باشه. او تصدیقه، بس اون تو تصوره. نه، اراده کرده باشد، دلالت تصدیق، تصدیق حتما باید توی کلام باشه، تصوریه توی ذهنتون باشه، همیشه توی مفردات. حالا دلالت تصوریه اگر بخواد برای یه لفظی دلالت تصوری پیدا بشه، برای یه لفظی دلالت تصوری پیدا بشه یعنی چی؟ برای یک لفظی دلالت تصوری پیدا بشه یعنی چی؟ یعنی لفظ سبب خطور معنی تو ذهن شنونده بشه. اگر بخواد برای یه لفظی دلالت تصوری پیدا بشه، یعنی لفظ سبب خطور معنیش تو ذهن شنونده بشه، سه تا شرط. این سه تا شرط بود دلالت تصوری هست، نبود دلالت تصوری نیست. شرایط، شروط دلالت تصوری. یک، اولا لفظ باید برای یه معنی وضع شده باشه، یعنی یه کسی، یه واضعی این لفظ رو برای یه معنی وضع کرده باشه. چرا؟ چون اگر لفظ برای یه معنی وضع نشده، شما موقعی که این لفظ رو از متکلم میشنوی، آیا سبب خطور معنی تو ذهن شما میشه؟ نه. چرا نمیشه رفقا؟ چون اصلا این لفظ معنی نداره. پس اولین شرط دلالت تصوری وضع چیه؟ وضع لفظ برای معناست، یعنی این لفظه باید برای یه معنی وضع شده باشه، تا شما موقعی که این لفظه رو میشنوید، این لفظ سبب خطور اون معنی توی ذهن شما بشه. ولی اگه وضع نشده باشه، این لفظ سبب خطور معنی تو ذهن سامع نمیشه. اینه. شرط دوم اینه که شنونده لفظ رو بشنوه، شنونده لفظ رو بشنوه. الان ما اینجا داریم حرف میزنیم، اینجا داریم حرف میزنیم، اون کسی که تو اون اتاق هستن، حالا اونه اون اتاق بغلی، این کسی که تو اتاق بغلی هستن، آیا این لفظی که از دهن من میاد بیرون سبب خطور معنی تو ذهن اونها میشه؟ نمیشه. چرا؟ چون اونها نمیشنوند. بله؟ باید بشنوه شخص. پس دو چی بود؟ آفرین، شنیدن سامع لفظ را، یعنی سامع لفظ را بشنوه. شرط سوم میتونید حدس بزنید؟ بله، سامع علم به وضع داشته باشه. ولی یه واضی اومده این لفظ رو برای این معنی وضع کرد، شما هم این لفظ را میشنوید، ولی شما علم به وضع ندارید، یعنی نمیدونی که این لفظ برای این معنی وضع شده. خب این لفظ سبب خطور معنی در ذهن شنونده نمیشه. علم کی؟ سامع به یا آقا و این دلالت تصوریه. اگه یه شخصی اون میشه تداعی معنا. البته اینی که میگن دلالت تصوری، منظور معنی خود لفظه. به یه نوعی میتونی میگی اونن دلالت تصوریه، ولی دلالت تصوری نسبت به غیر معنی خود لفظ. ما یه چیزی هم میدیم. بله. چی وزن نمیشه؟ ما نمیگیم وزن بشه. خب این ما داریم نسبت به معنای خودش میگیم. یا شما اینجا نشستید، یه نفر از پشت دیوار میگه دایزون. شما با شنیدن این دایزون ذهنت منتقل به یه معنی میشه. معنی که یه لافظ پشت دیوار هست. اینم میتونیم بگیم به یه نوعی دلالت تصوری است. ولی این دلالت تصوریه که محل بحث ما هست نیست. این دلالت تصوریه اینه که لفظ سبب خطور معنیش تو ذهن شنونده بشه.
خب
قابل دیز درست. اینم میتونه بگه دلالت تصوریه. البته مرحوم مظفر و مشهور علما، نه مرحوم مظفر، نه این مرحوم مظفر صاحب کفایه، چون از کفایه است، صاحب کفایه دلالت تصوری میگه لفظ سبب خطور معنایش. یعنی تو دلالت تصوری صحبت روی هر معنی نیست، معنی خود لفظه هست. شاهدش هم اینه که این شرایط رو گذاشتن. ولی شما یه جوری میتونی بگید به تعبیر شهید مطهری، میتونی اون تداعی معانیه، تداعی معانی توضیح میدم الان، و میتونی دلالت تصوریه. دلالت تصوری یعنی سبب معنی است، چون توی کلام که اومد کلام نسبته، نسبت تصدیق میطلبه. و واقع یک کلامی از ذهن من میاد بیرون، شما نسبت به تک تک الفاظ این کلام که احتیاج به تصدیق نداره یه تصوری برات پیدا میشه، ولی نسبت به مجموع میشه. اما دلالت تصدیقیه من یه جوری تعریف براتون میکنم، اگه این تعریف رو دقت بکنید سوال براتون پیدا نباید بشه. در این حال اگر در اینی که دارن توضیح میدن سوالم براتون پیدا شد خوبه، ولی من زودتر جواب سوال شما رو دادم. ولی معمولا برای هر کس اینجا یه سوالی پیدا میشه، سوال بکنید خوبه، ولی من میگم جواب سوال رو دادم. حالا دلالت تصدیقیه چی؟ دلالت تصدیقیه، نگاه کنید، دلالت تصدیقیه اینه که کلام، نه لفظ، کلام دلالت کنه بر این که معنیش مراد و مقصود متکلمه. بگید من بنویسم، خیلی تعریف قشنگیه. بله، دلالت تصدیقیه کلام دلالت کند بر این که معنا و محتوای آن بگو، مراد بگو. فقط خودم میگم مراد و مقصود متکلم است. یعنی چی؟ کلام دلالت کنه، یعنی کلامی که از ذهن متکلم میاد بیرون، این کلام، خود همین کلامه دلالت میکنه بر اینکه این آقای متکلم معنی این کلامو اراده کرده، معنی این کلامو قصد کرده، به طوری که حضرت عالی تو محکمه میتونید معنی این کلام رو برگردن کی بذاری؟ متکلم. متجسد به طوری که میتوان معنای کلام را برگردن متکلم بگو گذاشت. میفهمید یعنی چی؟ کلامی که از ذهن متکلم میاد بیرون، این کلام یه شرایطی داره، الان شرایطش میگه که اگه این شرایط توی این کلام باشه، این کلام دلالت میکنه بر این که آقای گوینده معنی این کلامو اراده کرده و قصد کرده و ما میتونیم برگردنش بذاریم که تو اینو قصد کردی و نمیتونه انکارش بکنه. میفهمی چی دارم میگم؟ این بهش میگن دلالت چی؟ تصدیقیه. من یه خواهشی از تون داره اینو توجه داشته باشی. معمولا
میگیم اینجا قرینه حالیه دلالت بر این میکنه.
قرینه چی؟
حالیه، نه خود کلام،
بنده محالیه. نه خود کلام با یه شرایط چهارگانه‌ای که داره دلالت میکنه.
خود حالت فرد که بیان داره میکنه آدم متوجه میشه واقعا مقصود
مثلا داره. حالت فرد چی باشه؟
جدی.
خب اون شرایطش الان میگیم دیگه. نمیتونی بگی تو خوابه. اصلا دلالت تصدیقی که الان میگن اصلا اینجا وجود نداره. تصوریه نسبت به تک تک الفاظ، نه نسبت به. انشالله حل شد، تنوز شرایطش رو نگفتم. سوال کاملا آزاد، هر که سوال داره سوال کن، ولی با همون شرایط. از چی؟ دانه دانه باید بگیم. اگه از لفظ مشترک استفاده کرده بحثش میرسیم. طبق عقیده مشهور لفظ مشترک مجمله. اولین شرط دلالت تصدیقیه اینه که متکلم در مقام اهمال و اجمال نباشد. چیه سوال؟ خب اونه شرائطه، من تا الان شرایط رو نگفتم، همینو توی شرایط دلالت تصدیقی خوابیده. فرقی نداره، باید قرینه واضحه معینه باشه اگه احتیاج به قرینه. خیلی یه بار دیگه بذارید براتون تعریف کنم، فکر میکنید متوجه میشید. برای که خوب تأکید بکنم، دلالت تصدیقیه اینه که چی دلالت بکنه؟ و تخم و مرغ یادتون باشه، چی دلالت بکنه؟ کلام دلالت بر چی بکنه؟ همین کلام که ساده شد، این کلام دلالت بکنه بر اینکه این گوینده معنی این کلامه را قصد کرده. و شما تو محکمه قضاوت میتونید این معنی این کلام را برگردن ای بذاری و اینم نمیتونه انکارش بکنه. این بشه دلالت تصدیق. حالا اگر بخواد برای یک کلامی دلالت تصدیقیه پیدا بشه، یعنی چی برای یه کلام دلالت تصدیقی پیدا بشه؟ یعنی چی برای یه کلام دلالت تصدیقی پیدا بشه؟ یعنی کلام دلالت کنه بر این که محتواش متکلم اراده کرد. چهار تا شرط داره. این چهار تا شرط رفقا غیر از اون سه تا شرطه ها، چون سه شرطه باید باشه، غیر از اون چهار شرط ننویسن دنبالش. شور اینه خیلی ثمره داره ها. شما توی آیات و روایات اگر خواستید حکم شرعی استنباط بکنی، حتما باید اثبات کنی که کلام چه نوع دلالتی داره. دلالت حتما یه دونه از شرایط این دلالت تصدیقی بلنگه حق استنباط حکم شرعی نداری. شروطه، بگو دلالت تصدیقیه. شروط دلالت تصدیقیه، یک، خیلی باید حواس مومن باشه. یک، اگر برای کلام بخواد دلالت تصدیقی پیدا بشه، اولین شرطش اینه شما سامه باید احراز کنه. احراز با ها، همزه و ها، احراز یعنی کشف کنه، براش معلوم بشه. سامه باید احراز بکنه که این آقای متکلم در مقام بیان مراد و مقصود خیش است. بگید من بنویس است. اینا را توضیح بدیم قشنگ براتون. اول از کجا احراز بکنه؟ ثانیاً این یعنی چی احراز کنه که متکلم در مقام بیان؟ نگاه کنید آقا، اگر یک کلامی از ذهن یه متکلم میاد بیرون، اگر این کلامه بخواد دلالت کنه که این آقای گوینده محتوای این کلام را اراده کرده، قصد کرده، شما باید به دست بیاری که این آقای متکلم در مقام بیان کردن چیه؟ مراد و مقصود خودش. باید اینو احراز بکنی، باید به دست بیاری. حالا من را بهتون نشون میدم، این آب خوردن به دست میاری. شما احراز کنی این آقای متکلم در مقام اینه که چی را بیان بکنه؟ مراد و مقصود. حالا در مقابل این چیه؟ در مقابل این، در مقابل این شرطه اینه. گاهی متکلم در مقام اهمال یا اجماله. متکلم در مقام چیه؟ یعنی متکلم بگو در مقام بگو اهمال یا اجمال بگو نباشد. این الان براتون توضیح میدم، نمیزنه رد بشه. فرق اصلا اهمال چیه، اجمال چیه، فرق بین این دوتا چیه؟ اهمال و اجمال، اجمال میخواد نگه، اهمال نمیخواد بگه. فهمیدی چی شد؟ نفهمید، خوب شد. اهمال و اجمال، اجمال میخواد نگه ولی اهمال نمیخواد بگه. این فرق بین این دوتاست. توضیح میده، حواس با کاملا با من باشه. توی اهمال و اجمال، توی هر دو کلام مهمل کلام مجمل، توی هر دو کلام مبهمه. کلام چی است آقا؟ مبهمه، مجهوله. ولی توی اهمال قصد متکلم به ابهام گویی نیست، ولی توی اجمال قصد متکلم به ابهام گویی هست. هر شد؟ هم توی اهمال میگن کلام مهمله، هم توی اجمال میگن کلام مجمله. در هر دو کلام مبهمه، ولی با اینکه در هر دو کلام مبهمه، توی اهمال قصد متکلم ابهام گویی نیست، ولی توی اجمال قصد متکلم ابهام‌گویی است. مثال بزنم. مثال برای اهمال، یه دکتر شما رو توی خیابون می‌بینه، بعد می‌بینه که این رنگ رو زرد شده، اینجوری بهت میگه ها، میگه انک، مثال آقای حکیم، انک محتاجون الا شرب دوا، تو احتیاج داری به خوردن چی؟ دارو. الان این کلام مبهمه. میدونی چرا مبهمه؟ چه دارویی، چه موقعی، چه مقداری، اینا مبهمه. متوجه هستی؟ چی، کی، چه مقدار، مبهمه. دکتره به شما میگه که انک محتاجون الی شرب دوا، تو باید دارو بخوری. و چه دارویی بخورم من، کی بخورم، چقدر بخورم، اینا مبهمه. متوجه هستی؟ الان کلام مبهمه، ولی این آقای دکتر قصد ابهام گویی نداره. لذا اگه ازش بپرسی آقای دکتر برام توضیح بده، میگه ببینیم مطلب برام توضیح بده، قصد ابهام گویی نداره. متوجه هستی؟ حواس با کاملا به من باشه، یه ذره خودتون منطبق بر من بکنید. اینا رو باید بگم من، مگر اینکه نمیفهمید. این اهمال، کلام مبهمه ولی قصد متکلم ابهام گویی. اگه شما سوال بکنی از دکتره، میگه آقا برام توضیح بده، میگه ببینیم مطلب برام توضیح بده، توضیح میده. نمیگه که نه اصلا هدف اینه که تو نفهمی. اجمال، اجمال مثل تمام متشابهات قرآن، الف لام میم، الف لام میم. رفقای من الف لام میم کلام چیه؟ مبهمه، کلام مبهمه. مقصود متکلم ابهام گوییه. اصلا خداوند قصد ابهام گویی داره. مثل کجا؟ یه نفر میاد پیش امام حسین سید الشهدا، جان من فدای حضرت، تمام دنیا یه طرف، نام حضرتن یه طرف، همه دنیا. یه نفر میاد پیش سید الشهدا گفت که من آقا یک شعری میگم، بعضی از الفاظی که تو این شعره کسی معناش نمیفهمه. گفت بگو مینم. او شروع کرد شاعره به زحمت یه دو سه تا بیت گفت. حضرت فرمود حالا گوش بده. حضرت یه قصیده بلند بالا گفت، شاعره حتی یه لفظ از توی شعر هم معنیش نفهمید. متوجه هستی؟ الان نگاه کنید امام حسین علیه السلام الفاظ رو گفته، این معان الفاظ چی است برای شنونده؟ مبهمه. قصد حضرت هم چی بوده؟ ابهام‌گویی بوده. بعد دیگه حالا اون عرب به حضرت چی فرمود یه کاری ندارید، دنبال قصه. حواستون با من باشه کاملا. نگاه کنید، شما باید احراز بکنید که متکلم در مقام بیان و مراد مقصود خودش، این در مقام اهمال و اجمال نباشه. الان نگاه کنید، دکتر موقعی میگه انک محتاجون الی شرب دوا، آیا این در مقام بیان و مراد مقصود خودشه؟ نه. میدونی چرا نه؟ میدونی چرا نه؟ چون اگه بگی دکتر در مقام بیان و مراد و مقصود خودشه، میتونی تمسک بکنی به اطلاق شرب و دوا. متوجه هستی؟ متوجه هستی؟ بیره هر داروی دیدی بگیری بخوری. میفهمی چی دارم میگم؟ مثلا فرض کن سردرد داری، حالا شما که نه، سردرد داری، میره این داروی ایدز میگیره و میخوره، ایدز داره میرسه قرص آسان. خب اگر بگی در مقام بیانه این میشه دیگه. الان این آقای دکتر در مقام بیان و مراد مقصود خودش نیست. این دکتره یه مرادی داره، یه مقصودی داره که فعلا چون تو ترافیک میخواد زود بره، در مقام بیان اون مراد مقصودش بگو نیست. لذا شما نمیتونه برگردن این دکتر رو بذاری که این آقای دکتر گفته باید دوا بخوری، اینو نمیتونه برگردنش بذاری. چون اگه بتونی اینو برگردنش بذاری، یعنی هر چیز شما میتونه بخوری. پس نگاه کنید، سامه باید احراز کنه که متکلم در مقام بیان چیه؟ مراد مقصود خودشه. در مقابل این شرطه چیه؟ یعنی متکلم در مقام اهمال و اجمال نباش. یعنی یه نکته، از کجا احراز بکنه سامه؟ شما تو ذهنتون باش، یه مرتبه شما یقین دارید متکلم در مقام بیانه، خب یقین دارید فبه ها. اگه ندارید تو ذهنتون باشه، عقلای عالم یه اصولی دارن به نام اصول عقلائیه، اولین اصالت البیانه. متوجه هست؟ اصل اینه متکلم هر حرفی میزنه در مقام چیه؟ بیان، الا که خلافش براتون ثابت بشه. الان تو این مثال اهمال و اجمال براتون شما خلافش ثابت شده. میفهمی چی دارم میگم؟ پس احراز دنبالش مینویسن، احراز گاهی چی؟ احراز گاهی چیه؟ احراز گاهی یقینی است. یعنی شما یقین داری که این متکلم در مقام چیه؟ آقای یقینی است و گاهی فقط خودم نکنم میفهمم، و گاهی اصلی. اصلی یعنی چی آقا؟ یعنی با اصول عقلاییه. آیه بله بله، نه قبیلی. چرا؟ چون گاهی قصد متکلم اصلا ابهام گوییه، اصلا چون لمصلحتن، به خاطر یه مصلحتی که در ابهام گوییه. نه نه میخواد بفهمونه. مثلا همین الف لام میم خدا میفرماید میخواد شما هم نفهمید. چرا؟ تا به اهلش مراجعه کنید. الان شما اینو پیش امام صادق علیه السلام، امام صادق برات الف لام میم رو توضیح میده، به خاطر یه مصلحت در کار. نمیدونه این شرط اولو فهمیدید یا نه. همه فهمیدید؟ تمام. رفقا این شرط اول ما نزدیکی های عید نوروز هم میرسیم از دوباره. مقدمات الحکمت ان یکون المتکلم فی مقام البیان فانه لو لم یکن فی هذا المقام به انکان فی مقام تشریع فقط که غلطه. از این الان میتونه بنویسی که غلطه. او کان فی مقام الاهمال یا اجمال. این شرط است. شرط دوم، این در مقام بیان و مراد و مقصودش نیست. مراد مقصود این آقا درباره اینه که مثلا فلان دارو بخوره، زرد کرده فلان دارو بخوره، مقصدش نیست. لذا تو اگه ازش بپرسی میگه بریم برای توضیح بدم، نه توضیح میده برات. اگه قصدش ابهام باشه توضیح نه. سعی کنید اینو بفهمید، انشالله فهمیدید. آیا حل شد؟ بله. شرط دوم اینه، حواست دوم باشه، شما باید احراز کنید که آقای متکلم جدی است. شرط دوم چی بود؟ سامه. بگو مگه روشن نیست آقا؟ سامه احراز کند که متکلم بگو جدی است. از دوباره احراز، این در مقابل چیه؟ اگه شما یقین داره که این آقای متکلم داره شوخی میکنه، متوجه هستید؟ مثلا یه نفر داره شوخی میکنه میگه مثلا چی برام بیار، برو یه قلیون مشک بیار. حالا ما سر درس که وقت شوخی میکنیم، این برو یه قلیون مثلا سر درس کفایی امروز گفتیم آقایون بافور فردا بیارن سر کلام. خب اگر من در مقام شوخی کردن هستم به شما میگم بافور، یا بافور چیه؟ بافوره. اگر من به شما میگم حواست با من باشه، اگر شما میفهمی که من دارم شوخی میکنم به شما میگم بافور بیاور، آیا برای کلام من دلالت تصدیقیه پیدا میشه؟ یعنی کلام من دلالت میکنه برای که معنی این کلام آوردن بافور مراد و مقصود منه؟ نه. پس باید شما احراز کنید که متکلم چیه؟ جدیه، شوخی نیست، جدی. از دوار احراز از کجا؟ نه، احراز گاهی بگو یقینی از ما نمیگه خارج نیست. احراز گاهی نه تعریف کامل هست. احراز گاهی یقینی از گاهی، نگاه کنید آقا، گاهی اصلی نگاه کنید آقا، یقینی هست یعنی چی؟ یه مرتبه شما یقین دارید که متکلم در حال جدیه، مثلا که من در حال جدی هست، ولی یه مرتبه شک داری این متکلم که داره حرف میزنه جدی داره میگه یا شوخی. عقلای عالم میگن اصالت الجد، اصل این که هر متکلمی که حرف میزنه داره جدی میگه الا ما خرجه بده. اما چرا میگه ناقصه آقای بایسی؟ چرا؟ الان میگه دلالت تصدیقی این نشد، درسته؟ اگه بخواد برای این کلام دلالت تصدیقی پیدا باشه باید این شرایط فراهم باشه. شرط سوم، شرط سوم بزنگاه هست. هر کسی سوال کنه 50 تومن بهش میدم. جواب سوال رو دادم ها، ولی هر کسی سوال کنه 50 تومنش میدم. اگه بیشتر از یک نفر شد به قید قرعه سری رد میشم، سری رد میشم. سه، شرط سوم میدونید چیه؟ نگاه کنید شرط سوم چیه، دقت بکنید. شرط سوم اینه که سامه باید احراز بکنه که این آقای متکلم متوجه معنی کلام خودش هست و معنی این کلام رو اراده کرده. یه عالم خوبی داره اگرچه بعضی خرابش کردن. بگو من ببینم، سامه خیلی مهمه، این شرطه خیلی مهمه. سامه احراز کند که متکلم متوجه به معنای کلام خود بگو از و چی؟ و معنای کلام خود را بگو اراده بگو کرده است. یه ذره توضیح بدم. این متکلمی که از دهنش، حالا تعبیر به دهن نکنه چون انشاءالله خوب هم در تفسیر آیات قرآنی پیاده بکنه، این متکلمی که این کلام ازش صادر شده شما باید بفهمی، احراز بکنی، احراز بکنی، کشف بکنی، برات معلوم بشه که این آقای که این متکلم متوجه این معنی کلامش هست، توجه داره به معنی کلامش و معنی کلامشو اراده کرد. از دوباره کجا احراز، چجوری احراز بکنه بگو، یا یقینی یا اصلی. اینم شرط چندم، سوم. نه نگاه کنید، اینجوری که من توضیح دادم نه اشکال شما وارد، نه اشکال آقای آخری وارد نیست. چرا؟ چون دقت بکنید من شرط اول رو در مقام چی قرار، در مقابل چی قرار دادم؟ اهمال و اجمال. این هر کدوم با توجه به مقابلاتش میشه غیر از هم. متوجه است؟ اتما البته اگر مرحوم مظفر این چهار تا شرط را نگفته بود، مثل شیخ انصاری، شیخ انصاری فقط دو تا شرط گفته، شرط اول متکلم در مقام بیان باشد، هر چهار تا شرطی که از سه تا شرطی که مرحوم مظفر گفته میفته توی اون، ولی نه که اینا را گفته، ما مجبوره با مقابلاتش اینا را از هم دیگه تفکیک بدیم. شرط چهارم و آخرین شرط که نباید میگفت مرحوم مظفر، شرط چهارم اینه که قرینه برخلاف موضوع له متکلم اقامه نکند. بگید من بنویسم متکلم قرینه برخلاف موضوع له اقامه بگو نکند. این یعنی چی اقامه نکند؟ نباید اینو میگفت. الان براتون توضیح میدم چرا نگفت. آقا یه لحظه با من باشید، من به شما الان به صورت جدی میگم رأیت و اسد. شما شک دارید من در مقام بیان هستم یا نیستم؟ بگو اصلی که در مقام بیانه. شما شک دارید من جدی دارم میگم یا شوخی؟ اصلی که دارم جدی میگم، شوخی نمی کنم. شما اعراض کردی که من متوجه معنی کلامم هستم، من ادیبم، رأیت و اسدم، متوجه معنی کلامم هستم. اگر شک داری که من معنی کلامم رو اراده کردم یا نه، اصلی که اراده کردم، و قرینه برخلاف موضوع له اسد یا رأیتو هم نیاوردم. اینجا رأیتو برای شما دلالت بر چی میکنه با همین شرایط؟ شما دلالت میکنه بر این که من معنی این کلامم رو قصد کردم، این کلامم دلالت داره برای که من معنیشو قصد کردم. چی رو قصد کردم؟ دیدن حیوان مفترس. میفهمید چرا؟ اما اگر قرینه نصب بکنن، مثلا میگن حواس اینجا باشه جدی، رأیت و اسدن یرمی، شرط اول هست، شرط دوم هست، شرط سوم هست، برای این کلام دلالت تصدیقی پیدا میشه، ولی بر طبق قرینه. میفهمی چی دارم میگم؟ حل شد قشنگ؟ یه تماشا. نباید اینو میگفت. میدونی چرا نباید میگفت؟ چون قرینه بیاره یا نیاره دلالت تصدیقی پیدا میشه، ولی نیاره بر طبق چی پیدا میشه؟ معنی موضوع له. بیاره بر طبق چی؟ قرینه. نباید اینو میگفت. یکی از اساتید یک ماه پیش زنگ زد گویی نباید بگی، من با امام جمعه بحث کردم. گفتم من نباید بگی، بر مظفر نباید بگی، اگر گفته باید تیترشو نگاه بکنیم که آیا گفته که کلام دلالت کنه بر اینکه موضوع له خود، موضوع له، اگه موضوع له گفته بله بیاد، ولی خب ناظر نبود اینو بگه. پس دنبالش می نویسیم متکلم قرینه برخلاف حضور اقامه نکنه. بفرمایید از کجا بفرمایید قرینه نیاورده؟ بگو اعراض، احراز عدم قرینه گاهی، گاهی یقینی است. شما یقین داری قرینه در کار نیست، گاهی اصلی، اصلی اصلی داریم. میرسیم به لطف امام زمان اصالت عدم قرینه. میدونن خیلی طولش دادن ولی مهمه. نه اصلا مجاز رو خارج شد از خدا. مجاز عقلی حقیقته، مجاز عقلی صفت اسناد بین مسند و مسندون الیه، و منه مجاز عقلی و هو اسناد الفعل و معناه الى غیر ما هو له بتأولن. خب خب چون سوال نکردید من مجبورم خودم بگم. با دروغ دلالت تصدیقی پیدا میشه. الان من به شما میگم که آبگوش از آسمان میباره، مثلا حالا بخوان دروغ بگن، اگه شرط اول بود، دوم و سوم و چهارم بود، دلالت تصدیقی پیدا میشه. ولی بله دلالت تصدیقی پیدا میشه. یعنی من برگردم تو میذارم که نه، چون شرط دلالت تصدیقی نیست که اتمن مطابق با واقع باشه. خب چون نپرسیدید، میتونی مفهوم بگیری، ولی یه مفهومی هست که مراد متکلم نیست. الان شما این اینه که معتادن لا شرب دوا، میتونی مفهوم بگیری، تو احتیاج به خوردن دوا داری، ولی دکتر برسی بگی که آقا من احتیاجم به شرب از دوا، شرب و دوا مفرد مضاف، میگه نه. خب چون نپرسیدید مجبورم خودم بگم. این سه رو میبینید؟ سه چی بود؟ نام ایرازی منتیار مطابق ممکن تو ذهن کسی بیاد که این سه همون دلالت چیه؟ تصدیقیه است، نیست؟ خب اگر شما چشم شد برات که متکلم معنی کلام رو اراده کرده و قصد کرده، این همون دلالت چی؟ تصدیقیه. خب اول سوال رو خوب متوجه بشید. متوجه شدی؟ توپل جان چی شد؟ ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که بابا این همون چیه؟ دلالت تصدیقیه است. چرا؟ چون شما تو شرط سمون داره میگید که برای ما احراز بشه که این متکلم معنی کلامش رو قصد کرده، خب اون دلالت تصدیقی میشه.
چون
حالا علمای اصول توجه به اینی که حضرت عالی میگید نداشته، وقتی خوبیه شما میگید، ولی نه رفقا، کسی نباید این اشکال را بگیره. همون تخم مرغ جوابش میده. چجوری؟ این شرط میگن مال مقام ثبوته، دلالت تصدیقیه مال مقام چیه؟ اثبات. اینا هم دیگه فرق داره. حالا چجوری فرق داره؟ تا فردا کم میخونیم. حالا یه ذره تأمل بکنید تا بعد من یک بارگی بیان سر کلاس جای ساده میبینی یه روز یه مبحث را تمام کردم. خب من دیگه بخوانم یه ذره باش دیگه، سوال نکن که بخوان. نکنه موقعی که عبارت میخونه یه خط عبارت اون لمعه باید اجوری خون، نه اصول. اصول کلش حفظ باشی. حالا برای مباحثتون چی میگی؟ دلالتون تصوری سه تا شرط داره، تصدیقیه نه دیگه، هفت تا شرط داره، درسته؟ و سته دیگه. ولی اگر شما علم وضع نداشته باشه اصلا دلالت تصدیقی پیدا نمیشه. دلالت و تابعتون لل اراده. این تیتره تنوز حل نشده، متاسفانه نرسیدم. حالا من یه ذره ترجمه میکنم. این تیتره اختلافیست بین مشهور و خواجه نصیر و ابن سینا که ما عقیده مشهور گرفتیم و تو خارج خودمون نظر ابن سینا رو رد کردیم. خواجه نصیر این حرف غلطی. اونی که گفتن یک تیتره حل میشه. حالا من اینو براتون ترجمه میکنم. تیتره الدلالتو یعنی دلالت کلام بر معنا. میخوام تیتره رو حل بکنم براتون. سعی کنید درس بخونید. من تلاش خودم میکنم. حتی تلاش که میکنم نمیتونم بگم تلاش خودم میکنم، یه حال و حوصله گفتن ندارم. بله شیرین هست، دیگه کم خستگی برام پیدا شد. الدلالتو تابعتون للاراده. دلالت چی نوشتید بالای دلالت؟ گفتم بنویس که این تیتر حل بشه. دلالت کلام بر معنا، دلالت کلام بر معنا تابع اراده است. اراده رو بنویسید، یعنی اراده متکلم معنای کلام را. نمینویسید میدونم، ننویسی تیتر حل نمیشه. این اشاره به یه نکته ظریفی داره که الان میگم. هی تو چت شده؟ نمیشه یه بار دیگه خونم. دلالت کلام بر معنایش تابع چیه؟ اراده متکلم معنای بگو کلام را. ببخشید نمیتونم پیش برم. نگاه کنید، این دلالت تابعتون للاراده اشاره داره به شرط سوم دلالت تصدیقیه. اشاره داره به شرط سوم دلالت تصدیقیه. متوجه هستی؟ میدونی چرا از بین این شرایط اینو گفته؟ چون شاه فرد شروط دلالت تصدیق شرط سومه. متوجه هستی چی دارم میگم؟ این که میگه دلالت تابعتون للاراده، این داره یه چیزی رو رد میکنه که فردا معلوم میشه چی رو رد میکنه. حل شد آقا جان؟ بیه تو عباره قسمو. حالا اینجا آقای خویی زحمت کشیده، فردا آدرس بهتون میدم مثوال اصول، قشنگ زحمت کشیده. دلالت دو نوع نیست، سه نوعه، سه قسمه. اون دلالت تصدیقی خودش دو نوع میشه، تصدیقی کاشفی از مراد جدی، دلالت تصدیقی غیر کاشفی از مراد جدی. قسمو، حالا بعدا میرسیم. تو چرا چیزی که ربطی ندارد میپرسیم؟ قسمو، حواستون با من باشه، سری ترجمه کنم. تقسیم کرده اند علما دلالت را به دو قسم، یک تصوریه، دو تصدیقیه. یک، این کلمه یک بدل است برای قسمی، از تصوریت بدل البدله. یک تصوریه وهیه و تصوریه این است که که منتقل بشود ذهن انسان، انسان یعنی سامع، منتقل بشود ذهن سامع به معنای بگو لفظ، منتقل بشود ذهن شنونده به معنای لفظ به صرف صادر شدن لفظ از لافظ، لافظ یعنی متکلم. ولو علم ان اللافظ لم یقصده، اگرچه بداند اون انسان یعنی سامع، اگرچه سامع بداند که متکلم قصد نکرده است معنای بگو لفظ را. مثال اینجا چی بود من زدم؟ که سامع میدونه که این متکلم معنی لفظ را قصد نکرده، مثل که این آقایی که خوابیده میگه زید مثلا مرد، الان شما یقین داره که متکلم معنی کلامو قصد نکرده، چون قصد فرع بر التفات، یعنی التفات نداره. ولو علم این لافظ اعم، آقا جان این لافظ میرسیم تمام وجودات لفظ رو میگیره، هم وجودات خارجی، هم وجودات کتبی، هم وجودات کتبی، هم وجودات ذهنی. ولو علم، اگرچه بداند لافظ، علمه رو بزنید انسان، اگرچه بداند انسان که متکلم قصد نکرده است معنای لفظ را. اگه حل شده دیگه وسواس بازی در نیارم. حل شده که انتقال بالاش می‌نویسید الف. میخواد دو تا مثال بزنم. نگاه کنید آقا، من به شما میگن رأیتو اسدن یرمی، الان قرینه آوردم که مراد من از اسد حیوان مفترس نیست، ولی در این حال ذهن شما اول از اسد میره به سمت چی؟ شیر، حیوان مفترس. پس اسد نسبت به حیوان مفترس دلالت تصوریه داره، ولی نسبت به حیوان مفترس دلالت تصدیقیه نداره. چرا؟ چون قرینه آوردم، من قرینه آوردم. مثل منتقل شدن ذهن به معنای حقیقی، انتقال ذهن سامع هنگام استعمال لفظ در معنی بگو مجازی، همه میفهمن آقا، با اینکه معنای حقیقی نیست مقصود متکلم. و کانتقال، این چی نوشته؟ و کانتقال، و کانتقال ذهن، ولی کانتقال نیست، به دو تا مثال رو هم بزنیم. و مثل منتقل شدن ذهن سامع به معنی از کجا؟ از لفظی که صادر شده از ساهی. ساهی یعنی چی؟ نگاه کنم من جوری توضیح میدم یا خوب فرق بین اینا رو بفهمید. ساهی یعنی یک کسی نمیخواست یه حرفی بزنه، یک باری از دانش پرید. ساهی یعنی این، من تون 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 حرف میزدم، نمیخواست اینو یعنی یک باری از دانش پرید. مثل او دفعه که داشتم سر کلاس فقه، یادتونه سر کلاس فقه من یه چیزی گفتم، خب من اصلا دیگه تا این حد دیگه ادب دارم که حرفا رو نزنم، یک باری یه چیزی از دهنم پرید. بله
اشتباه لوپی
در اینجوری توضیح میدن که فرق بین این و غالط رو بفهمید. مثل الان ساهی یه لفظی میگه، شما ذهنت منتقل میشه به معنی لفظ. اول نائم یا شخص خواب، اول غالط. غالط به کسی میگن که قصد گفتن داره ولی میخواد یه چیزی بگه، به جای اون یه چیز دیگه میگه، مثل بدل غلط. یادتونه من میخواستم بگم مثلا رأیتو زیدن، قصد این بود که بگن رأیتو زیدن، یک باری گفتن رأیتو فرسن. فرق بین غالط و سایی چی شد؟ سایی اصلا قصد نداره بگه، یک باری اشتباه لپی سال نکته خوبی بود، ولی غالط قصد داره بگه، ولی نه اینی که گفته، اینی که قصد اینه نداشت، قصد یه چیز دیگه داشت. اول غالب دو تصدیقیه، وحیه یعنی دلالت تصدیقیه، دلالت و لفظ، عجب عبارت خوبی، میگه دلالت و لفظ، همون تخم و مرغه. البته منظورشون از لفظ که میدونید کلامه، اون خیلی مهم نیست، غرض اینه که کلام رو برده روی چی؟ لفظ. این نظر داره به مقام چی؟ اثبات، که من فردا بهتون توضیح میدم.